الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد یکی از خواص ممکن احتیاج به علت است و بحث هم در دو مقام بود. مقام اول این است که اصلا ممکن محتاج به مبدأ هست یا نه. مقام ثانی بحث این است که سبب حاجتش امکان است یا حدوث. در مقام اول چند مطلب بود. مطلب اول این که اگر ممکن محتاج به مبدأ است، این قضیه الممکن و محتقرون قضیه بدیهی است یا نظری. اگر بدیهی باشد نیازی به استدلال ندارد، اگر نظری باشد محتاج به دلیل است. عده گفتن بدیهی است و گروه گفتن نظری. اونها که گفتن نظری است، ادله‌ای که برای اثبات این قاعده و قانون اقامه شده است اون رو نقض کردن. بعد مرحوم صدر متعلقین از اونها جواب داد، هم ثابت کرد به این که این بدیهی است و هم به نقد اونها فی الجمله جواب داد، گرچه اونها یه شبهاتی دارن که بعدها اون شبهات مطرح میشه. احیانا برای یک مسئله را تثبیت کنن، اصل مطلب را به یکی از بزرگان یک رشته اسناد میدن. گفتن بعضی از حکمای یونان اینها قائل به بخت و اتفاق بودن، یعنی ممکن خود به خود یافت میشود، احتیاج به علت ندارد. در پاسخ از این اسناد فرمودن به این که کلمات این بزرگان مبنی بر رمز و مانند آن است. یک زبان شناسی لازم است تا حرف پیشینی آن را خوب بفهمد. این یک مطلب. و بسیاری از مطالب است که با خوندن کتاب و آشنایی با الفاظ حل نمی شود، باید به اصطلاحات اون رشته هم آشنا بود. این دو مطلب. ثالثاً راه شناخت این نیست که کی حرفی را زد. اون که عقایدش را از زبان زید و عمر میگیرد، همون عقاید را به وسیله زبان بکر و خالد از دست میدهد. این که هم از حضرت امین سلام الله رسیده است، هم از امام صادق سلام الله علیه، که شما حق را با رجال نشناسید بلکه رجال را با حق بشناسید، از همین مقول است. اون بیان و حدیثی که از امام ششم سلام الله علیه هست که اگر کسی به وسیله حرف و زبان بعضی ها وارد دین بشود، به وسیله زبان دیگران از دین خارج می شود، ناظر به همین است. و اونی که از تعمید در جریان جنگ صفین فرمود اعرف الحق تعرف اهله، ناظر به همین است. فرمود حق را با برهان بشناس. اگر حق را با دلیل شناختی، اهل حق را هم میشناسی. و اگر با زبانش زید و عمرو شناختی، ممکن است با زبان بکر و خالد هم از دست بدی. راه شناخت به عنوان منفصله حقیقی، منفصله معانتر خلوب در دو امر خلاصه میشود. یعنی آدم اگر بخواهد چیزی را بشناسد، جهان بین باشد و معرفتی پیدا کند، به عهد الامرین است علی سبیل منع الخلو، که نه تنها اجتماع را شاید بلکه در بعض از موارد اینها باید جمع بشوند. یکی برهان قطعی است که انسان با برهان چیز را بشناسد، و برهان هم از پیچیده‌ترین راه های شناخت منطقی است، چون شرایطی دارد که اون شرایط در مقدمات خیلی از قیاس ها حاصل نیست و انسان تا معنای یقین را نداند هرگز مبادرت نمی کند به دعوای یقین درباره بعضی از امور. خیلی از اوقات است که ظن متراکم را یقین می پندارند. گاهی مطلب طوری است که نفوذ شبهه در اون مطلب بسیار دشوار است، ولی این یقین نیست، این جزء ظنون متاخم یا متراکب است. اگر شرایط یقین و برهان مشخص شد، معلوم می شود که برهان، اقامه کردن برهان در بعضی از مسائل بسیار سخت است. این اولین راه. دوم راه کشف صحیح است، کشف شهود. و همونطوری که راه برهان در قضایای نظری باید به بدیهی و اولی ختم بشود، که در قضایای بدیهی و اولی هیچ خطایی راه ندارد و به اصطلاح اولیات معصومن و قضایای غیر اولی که غیر معصومن باید به قضایای معصوم منتهی بشوند، درباره کشف و شهود هم این چنین است. هر کشفی و هر شهودی از هر صاحب دعوایی باید به کشف معصوم منتهی بشود، یعنی اونها که اهل کشف و شهودن این معنا را پذیرفتن و تصریح کردن. همونطوری که قضایای نظری باید به قضایای بدیهی که احتمال خلاف در اونها راه ندارد منتهی بشود، کشف غیر معصوم هم باید به کشف معصومی که احتمال خلاف در اونها راه ندارد منتهی بشود. لذا ضرورت وحی و رسالت را هم از این راه تثبیت کردند. پس راه شناخت این نیست که ما ببینیم بعضی از پیشینیان چه گفتن، بعد از اثبات مسئله سخنان اینها به عنوان تأیید نقش دارد، ولی در اصل مسئله سخنان اینها به عنوان اثبات کننده صحیح نیست. این یک. دوم این که راه شناخت یا برهان یقینی است یا کشف صحیح به نحو منفصله امارت الخروب که جمع را شاید این دو. سوم این که خیلی از پیشینیان حرفهای اونها مبنی بر رمز بود. یک زبانشناس و اصطلاح دان لازم است تا زبان و اصطلاح اونها را بشناسد به معنا کند. این سه. در همین جریان حرف انباز غلوس نقل شده است. این حکیمی که جزء مشایخ ارسطو و افلاطون است و قبل از سقراط میزیست، او از ظاهر بعضی کلماتش برمی آید که عالم بالاتفاق است و اتفاقی است. اینکه گفتن عالم بالاتفاق است یعنی مبدأ فاعلیش که فاعل بذات است خودش هدف هست، یعنی هر فاعلی کاری را که انجام می دهد برای رسیدن به کمال کار می کند. هر فاعلی که کاری را انجام می دهد برای رسیدن به کمال کار می کند، ولی اگر خود کمال خواست کاری را انجام بدهد، اون هدفش خودش هست، یعنی او هدف به ذات است، نه اینکه هدف ندارد، خود هدف دارد کار انجام می دهد. ذات اقدس اله از این قبیل است. هر موجودی که کاری انجام می دهد قربت الله انجام می دهد. هر موجودی در جهان تکوین این چنین است، کار را که انجام می دهد للقرب الالکمال الحقیقی است که هو الله است. خود الله تعالی که هدف است و کمال حقیقی است، اگر کار را بخواد انجام می دهد، چون کمال محض است کار از او صادر می شود، نه اینکه خدا هدف ندارد، خود هدف است، یعنی هو الاخر است. همونطوری که هو الاول است یعنی فاعل بذات است، هو الاخر هم هست یعنی هو الغایت بذات. لذا این سخنی که گفته شد، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، همونطوری که ذات اقدس اله کاری را برای سود نمی کند، کاری را برای جودم محال انجام بدهد. زیرا اگر کاری را انجام بدهد برای اینکه جواد بشود، معناش این است که اگر این کار را نکند نقص دارد معاذ الله، و وصف جود را واجد نیست، به وسیله این کار میخواهد اون نقص را از خود زائل کند و به وصف جود برسد، در حالی که او جواد به ذات است. او نه برای سود کار میکند نه برای جود کار میکند، بلکه چون جواد محض است کار از او بالاختیار نشأت میگیرد. علی‌ای‌حال این در بحث علت غایی باید روشن بشود. پس این که گفته شد حق تعالی فاعل حقیقی است و غایت ندارد، یعنی غایت خارج از ذات ندارد و از اون جهت که حکیم است، کار او سراسر با فایده و منفعت همراه است. این یک توجیه. توجیه دیگر اون بود که مرحوم صدر متعلهین بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یاد کرد و اون این است که اون چه از واجب تعالی نشأت میگیرد وجود عالم است. ماهیات چون اصیل نیستن، مجعول بالعرزن یا به تبعن. وقتی مجعول به تبع شدن، جائل به ذات ندارن. وقتی مجعول به تبع شدن، هدف به ذات ندارن. اون که مجعول بالاصاله است، او فاعل به ذات دارد و هدف به ذات، که اون وجود عالم است. اما ماهیات اشیا چون مجعول بالعرزن، هدف بالذات ندارن، هدف بالعرز دارن. از این جهت اون بزرگوار گفت عالم بالاتفاق حاصل شده است، یعنی هدف بالذات ندارن. این هم یک توجیه. توجیه دیگر از مرحوم آقلی نوری رضوان الله علیه است که این از بزرگان حکمت متعالیه بود و این توجیهی که مرحوم آقلی نوری دارن قبلا از خود مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار گذشت. اون این است که اگر میگوین عالم بل اتفاق است، یعنی هدف به ذات ندارد، این توجیه اختصاصی به ماهیات اشیا ندارد، بلکه وجودات اشیا هم این چنین است. توجیه مرحوم صدر متعلهین بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت شکل گرفت. توجیه مرحوم عالی حکیم بر اساس وحدت شخصی وجود که عارف بر اون مبناست شکل می گرفت. و این است که بر اساس وحدت شخصی وجود، اون که موجود حقیقی است، ذات اقدس اله است که موجود به ذات است، و عالم همونطوری که ماهیات عالم عکس و ذلن، وجودات اشیا هم عکس و ذل وجود ذات اقدس اله است، و همونطوری که ماهیات آیاتن نشانن از خود چیزی ندارن، وجودات عالم هم نشانه ذات اقدس الهند، از خود چیزی ندارن. وقتی نشانه شدن و به تعبیر قرآن آیت شدن، پس از خود هیچ ندارن، وجود را نشون میدهند، نه اینکه وجود داشته باشند. وجود فقط مال ذات اقدس اله است. اگر این چنین شد، اونگاه اسناد وجود، اسناد موجود به وجود ذات اقدس اله حقیقی است که بگویم الله موجودان، این بالحق است. ولی اگر موجود را به غیر خدا اسناد دادیم، چه به ماهیات چه به وجودات اشیا، از باب اسناد اله غیر ماه و له است، یعنی مجاز در اسناد است، نظیر جرال میزاب است. اگر گفتیم وجود الارض موجودون یا وجود الشجره موجودون، این از باب اسناد الی غیر ماه و له است و مجاز. و اگر گفتیم الشجره موجودون که موجود را به شجر اسناد دادیم، از باب سبک مجاز در مجاز است. یعنی این اسناد اول مال ذات اقدس اله است، مجازن مال وجود اشیاست، مجازن در مجاز مال ماهیات اشیاست. لذا ماهیات اشیا را میگوین خیالن در خیال و وجودات اشیا را میگوین خیال. اشیا اکوسند و زلالند و خیالن و ماهیات اشیا عکس عکس است، زل زل است، خیال در خیال. این توجیه مرحوم عالی حکیم رضوان الله علیه که این بر اساس وحدت شخصی وجود شکل می گیرد و قبلن هم این مطلب را مرحوم صدر متعلقین اشاره کردن در صفحه 187 همین جلد اول اشاره کرد. مرحوم صدر متعلقین یک نمونه ذکر میکنند، میفرماد به این که گاهی به ذات و بالعرض کنار هم ذکر میشود، بالاصل و به تبع کنار هم ذکر میشود، گاهی گفته می شود عالم بالاتفاق است، یعنی ماهیتش به اتفاق صادر شد اما وجودش بالاصل و ذات از مبدع صادر شده است. این ماهیت که مجعول به تبع یا بالعرض است در کنار مجعول به ذات ذکر شده و نظیری هم برای این ذکر می کنند. می فرماین که بر اساس قاعده الواحد از ذات اقدس اله که واحد محض است یک چیز صادر می شود که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، منتها این وحدتی که در قاعده الواحد مأخوذ است و منطبق بر ذات اقدس اله و فعل اله است وحدت عددی و امثال ذلک نیست. همونطوری که خود الله تعالی واحد است لا بالعدد، از خدایی که واحد است لا بالعدد عالم صادر می شود که عالم هم واحد لا بالعدد، یک فیض منبسط است که از ذات اقدس اله صادر شده. این فیض منبسط در هر نشعه به یک صورتی ظهور کرده. این واحد وحدت تشکیکی دارد منتها ذلی و ذات اقدس اله واحد حق حقیقی است. از خدا یک چیز صادر شده است، مجموع عوالمی که انسان اونها را پشت سر گذاشت یا فعلا در اونها به سر میبرد یا در پیش دارد یک واحد حقیقی است که این واحد حقیقی شامل قبل از دنیا و دنیا و بعد از دنیا میشود. این واحد گسترده فیض همون واحد حقیقی است به نام ذات اقدس اله، تباین و تعددی که مایه کثرت باشد در عالم نیست. این واحد ذل اون واحد است. این که گفته شد عقول عشره و عقل اول و ثانی، این یا برای سهولت تعلیم و تعلم بود یا اگر واقعا نظر حکمای مشا این است که عقل اول و عقل ثانی، این هم در حکمت اشراق ابطال شد و هم در حکمت متعالیه بطلانش روشن شد. سخن از عقول عشره و افلاک و امثال ذلک الان 4 قرن است که رخت بربست. خلاصه سخن از عقل اول و عقل ثانی و اینها دیگه در کار نیست. یک واحد حقیقی است که فیض ذات اقدس اله است. ولی برای سهولت تعلیم و تعلم میگفتن به این که اگر از واحد جز واحد صادر نمی شود، پس عقل اول که از ذات اقدس اله صادر شد و منشأ عقل دوم است، این سلسله اشیا هر کدام یکی پس از دیگری باید صادر بشود. در حالی که شما در رتبه دوم و سوم و چهارم که رسیدید مجردات فراوانی دارید، عقول فراوانی دارید. این سوادر فراوان از کجا نشأت گرفته؟ برای توجیه این سخن گفتن به این که اون چه از ذات اقدس اله صادر شد همون عقل اول است، ولی عقل اول همراهان فراوانی دارد که اون همراهان فراوان منشأ صدور اشیای فراوانند. 6 جهت را لااقل در عقل اول تثبیت کردند. بعد گفتن این عقل اول چون دارای 6 جهت است، منشأ پیدایش بسیاری از امور خواهد بود. چون در عقل اول ماهیت هست، وجود هست، ماهیت او امکان دارد، وجود او وجوب بالغیر دارد، همین عقل اول خودش رو تعقل میکند، همین عقل اول مبدأ خودش رو تعقل میکند. این وجوه ششگانه که عبارت از ماهیت است و امکان ماهیت، وجود است و وجوب بالغیر، تعقل ذات است و تعقل مبدا، این جهات ششگانه که در عقل اول هست مبدا پیدایش امور کثیره خواهد شد. مرحوم صدر المتعلم فرمان این سخن رو برای سهولت تعلیم و تعلم گفتن، وگرنه این چیزی نیست که در عقل اول واقعا شش جهت صادر شده باشد. اگر شش جهت در عقل اول حقیقی باشد، این جهات چون حقیقیان مصدر حقیقی میخواهند و از یک جا صادر شدن، این عهد المحذورین را به همراه خواهد داشت. اون عهد المحذورین است که اگر اینها جهات حقیقی باشند و اینها واقعا مصدر بخواهند و از جایی صادر شده باشند، یا اون قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد آسیب میبیند، معلوم میشود که از واحد امور کثیره صادر میشود، این را که نمیپذیرند، یا نه این قاعده را حفظ میکنند که از واحد جز واحد صادر نمیشود و چون عقل مرکب از امور کثیره است، حتما از کثیر صادر شده است، کثیر بود از کثیر صادر بشود، اونگاه معاذ الله باید ملتزم بشوند که مبدا متعال دارای جهات کثیره و مرکب از شؤون کثیره است که از ذات مرکب از امور کثیره عقلی صادر شده است که دارای شؤون کثیره است. پس عهد المحذورین این است که قاعده الواحد آسیب ببیند، محذور دیگر آن است که ذات اله معاذ الله مرکب از امور کثیره باشد که قانون آسیب نبیند، و هیچ کدام از این دو را نمیپذیرند. پس این که گفتن عقل اول دارای جهات کثیره است، این برای تقریب به ذهن است، وگرنه اونها مجعول بالعرضند نه مجعول به ذات. ماهیت مجعول بالعرض قاعد بود، لوازم ماهیت این چین است. البته اون چه که به وجود برمیگردد چون عین وجود است، مجعول به ذات است، مثل وجوب بالغیر. لذا مرحوم صدر متعدهین که کلمه وجوب بالغیر را در مقابل وجود یه امر عرضی شمردن، مورد نقد بعضی از محشیا قرار گرفتن که وجوب بالغیر همون وجود است، مفهومن دوتاست، مستاقن یکی است. خب این بخش از بحث را به پایان میبرن. فرمان به این که اولا شما تابع برهان خود این قضیه بدیهی است نه ضروری یک، و اگر اختلافی هست در اطراف هست نه در اصل قضیه، این دو، و هیچ کسی از حکما قائل به وقت و اتفاق نشد، این سه، و اگر به بعضی از بزرگان نظیر انباز و غلوس و مانند اون نسبت دادن، این نسبت ها صحیح نیست، چهار، بر فرضم این نسبت ها صحیح باشد، سخن اینها متبع نیست، سخن هیچ کسی متبع نیست، یا برهان یا سخن معصوم. این بخشی از سخن. حالا برسیم به شبهات اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 210. این مقدار از بحث در روز چهارشنبه هم قبلا گفته شد. توجیه دیگری که مرحوم صدر متعلق میکنن فهمون که و یقرب من هذا ما خطر به بالی فی توجیه کلامه، یعنی کمال کلام انباز و غلوس. اون توجیه این است که اینگیشون گفتن عالم بر اتفاق است، یعنی ماهیات عالم مجعول بر اتفاق است. و هو ان ماهیات الممکنات لما علمت من طریقتنا که انها، یعنی اون ماهیات، فی الموجودیت زلال و اکوس للوجودات، چون ماهیت تبع است و وجود است و اینها ذل وجوداتن و وجودات هم ذل حق است، لذا عالم ماهیات را میگن خیالن در خیال و ذلن در ذل. و انما تعلق الجعل و الابداع فی الحقیقه به وجود کل ماهیتین لا به نفس تلک الماهیه، چون در بحث اصالت وجود ثابت شد که وجود اصل است نه ماهیت، این یک، و در بحث جعل که کاملا جدای از مسئله اصالت وجود است ولی از نظر مبنا با او بی ارتباط نیست، ثابت شد که مجعول وجود است نه ماهیت، این دو، که یکی ناظر به اصالت وجود است به دیگری ناظر به مجعولیت وجود. و انما تعلق الجعل و الابداع فی الحقیقه به وجود کل ماهیت لا به نفس سلک الماهیه و کذا علته الغائیه انما تثبت لانهاء الوجودات دون الماهیات. اگر یک چیزی فاعل به ذات نداشت غایت به ذات هم ندارد، اگر چیزی مجعول به ذات نبود هدف به ذات هم ندارد، اون فاعل به ذات برای وجود کار میکند و اون غایت به ذات هم برای وجود هست، پس ماهیات نه فاعل به ذات دارن بل بالعرض، نه غایت به ذات دارن بل بالعرض. فماهیت العالم چه در مبدأ فاعلی چه در مبدأ غایی به تبع است. فماهیت العالم انما تحققت بلا غایت به ذات، این یکی، و فاعل لها به ذات، این دوتا، که این به ذات به نحو تنازو متعلق به هر دو هست، فلا غایت لها به ذات ولا فاعل لها به ذات، میشه به تبع. بل وجود العالم یحتاج الیه ما، یعنی الی الفاعل به ذات و الی الغایت به ذات بالحقیقه. فعبر الرجل، یعنی این انباز و لص، انهاز المعنا، از این که ماهیت فاعل به ذات ندارد و قهرن غایت به ذات ندارد، تعبیر کرده است به ان العالم اتفاقیون ای هو واقعون بالعرز. این خلاصه فرمایش مرحوم سلام تعلیم. اون تعلیقه مرحوم آقلی نوری رضوان لاله در زیل بر اساس وحدت شخصی وجود هست که اون چرا که مرحوم آقلی اینجا فرمودن مشابهش را و اصلش را مرحوم سلام تعلیم در صفحه 187 همین جلد اول بیان کردن. این تموم شد. مرحوم سلام تعلیم برای توجیه فرمایش خودشون که گاهی این آیون بلذات را در کنار بلعرز ذکر میکنن، جریان عقل اول و قاعده الواحد بیان میکنن. فرمان نظیر الجهات التي زمت الى المعلول الاول البسيطه اندهام، یعنی اندر حکما گفتن بر اساس قاعده الواحد لا يستر عنه الا الواحد، صادر اول باید واحد باشه. بعد اشکال کردن اگر صادر اول واحد است صادر دوم باید واحد باشد، برای اینکه صادر اول بیش از یکی نیست، در حالی که ما میبینیم بعد از صادر اول اشیای کثیری که پس از دیگری صادر میشود. جواب دادن به اینکه صادر اول جهات فراوانی دارد. بعد مرحوم صدر متعلم فرمود این جهات جهات بالعرض است نه جهات حقیقی. نظیر الجهات التي زمت الى المعدول الاول البسيط، بسیطی که اندل حکم است. و صح بها صدور الكثير عنهم، به وسیله این جهات که زمیمه عقل اولن، صدور امور کثیره از عقل اول صحیح است. باز در همین جلد اول قبلا فرمودن این که میگوین عقل اول واسطه است برای پیدایش عقل دوم یا موجودات بعدی، این هم برای سهولت در تعلیم و تعلم است، وگرنه همه اینها مجاری فیضن نه وسائط در علیت. فاعل حقیقی در همه موارد ذات اقدس اله است. اینا مثل آینه یعنی که نور را میگیرند و جرمهای دیگر منتقل میکنند، وگرنه هیچ کدام از اینها فاعل حقیقی نیستند. نه اینکه خدا فاعل اول است و بعد در مقابل اول فاعل دوم و سوم هم داشته باشیم، این طور نیست. نه، این جهاد کثیره کثرت تشکیکی دارد، اما ذات اقدس اله چون بسیط محض است حیثی از حیثی دیگر جدا نیست. پس دو مطلب است، اینها واقعا کثیرند چون که واقعا هم واحدند. وحدت از اون نظر که تشکیکی است کثرت حقیقی را در خود هضم می کند، نمی گذارد به تباین منتهی بشود. و در بار ذات اقدس اله چون بسیط الحقیقه است این کثرت راه ندارند. از لا ریب لأحد که ان صادر عن الواجب بذات على رأیهم اهدا تلک الجهات است. در عقل اول گفتن شش جهت است، یعنی وجود هست، ماهیت هست، لازمه ماهیت امکان هست، لازمه وجود وجوب بالغیر هست، این چهار جهت. گفتن خودش درک میکند، 5 تا مبدأ خودش درک میکند، 6 تا البته درک ذات و درک مبدأ و وجوب بالغیر با وجود شاید یک واقعیت باشد، اما مسئله ماهیت و امکان ماهیت اینها واقعا جدان و به تبعن، وگرنه احد المحظوره لازم میاد. اهدا تلک الجهاد، جهادی است که در عقل اول هست، یکی از اون جهاد صادر شده که وجود المعلول اول، مثل که وجودش نه ماهیت یا چیزهای دیگر. و غیر ذالکه، یعنی غیر از وجود، از امور دیگری که در عقل اول تسلیم شد، کل ماهیت 1، ول امکان 2، ول وجوب بالغیر. این وجوب بالغیر رو مورد نقد قرار دادن که چون وجوب بالغیر همون وجود است، مصداقاً و مفهوماً غیر از اوست. خب گفتن این امور انما صدر بالعرض بلا سبب ذاتیین، ماهیت بالعرض موجود شد، سبب ذاتی ندارد. وقتی سبب ذاتی نداشت غایت ذاتی هم ندارد، وقتی غایت ذاتی که نداشت میشود بالاتفاق. و الا اگر این جهات کثیره‌ای که در عقل اول ترسیم کردن امور حقیقی باشند و مصدر بخواهن احد المحظوره این لازم میاد، که این به صورت قیاس استثنایی ترسیم میشود، که یعنی اگر این امور که در عقل اول ترسیم شد جهات حقیقی باشد، این مقدم، یا صدور کثیر از واحد لازم میآید، یا ترکب مبدأ متعال و تالی به شقیه باطل فل مقدم مثلو. و الا لزمه اما صدور الکثیره عن الامر الوحدانی، اگر واقعا این امور حقیقی باشن و از مبدأ واحد صادر بشن، معلوم شد کثیر از واحد صادر شد، یا نه قاعده الواحد آسیب نبیند، این امور کثیرن و امور کثیر از کثیر صادر شده، وقت اون کثیر باید اجزای ذات اله باشن معاذ الله، وقت واجب میشد مرکب معاذ الله. او ترکیبو فی الموجود الاول، موجود الاول همون ذات اقدس اله هست، تعالی عن ذالک علوا کبیرا عظیما، ذات اقدس اله متعالی از آن است که نقص ترکیب داشته باشد، نه مرکب بود و جسم، ترکیب از اوصاف سلبی اقتعال است. بعد در این پایان این بخش میفرمان به اینکه حمل کلمات قوم بدون آشنایی به زبان اونها روانی است، و بل جمله القدما لهم الغاز و رموز، و اکثر من جاء بعدهم، اینا که بعد از قدما آمدن یا اهل تفریط بودن یا اهل افراط، اونایی که اهل افراط بودن، اهل تفریط بودن، رد علی ظواهر کلامهم و رموزهم رد کردن، یا جهلن یا غفلتن یا عمدن، اما به جهلهی چون جاهل بود و زبان و اصطلاح اونها را نمی دانست، خیال کرد که اینا قائل به اتفاقن، حرفشون رد کرد، او غفلتهی ان مرامهم، یا آگاه بود ولی یادش رفته به مانند آن، او نه عمدن این کار را کرده، او لفرت حبهی لرئاست الخلق فی هذه الدار الفانیه، که بگوید اینها را ما رد کردیم، هر را اینون ابطال کردیم به مانند، اینها افراطیونند. اما تفریطی ها همود به طائفتون ممن تأخر عنهم اغتر رو به ظاهر اقاویلهم و اعتقدوها، ظاهر حرفشون رو دیدن و فریب ظاهر رو خوردن، خیال کردن عالم طبق بخت و اتفاق پیدا شده است، تقلیدن نه تحقیقا، چرا؟ لعجل اعتقادهم بالقائل، چون نسبت به قائل این حرف نظیر انباز و غلوس و مانند اون عقیده علمی داشتن و زباندان هم نبودن، حرفای اینا تقلیدن پذیرفتن، و سره القول بالاتفاق و زل و زلالن بعیدا، گفتن عالم روی اتفاق پیدا شده و گمراهی روشنی دامنگیرشون شد. اینا معیار شناخت را نمیدونستن چیه، ولم یعلمو ان المتبع هو البرهان الحقیقی. برهان حقیقی از کمترین روزی های بشر است که واقعا یکی از چیزهایی که اقل و ما خلق الله در روایات آمده است یقین است، همین است. اگر شرایط یقین در کتاب برهان مشخص بشود، معلوم شود که یقین پیدا کردن بسیار سخت است. راه شناخت دو چیز است به نحو منفصل معانت الخلوب. ولم یعلم ان المتبع هو البرهان الحقیقی است که نظری به اولی ختم می شود. این یک. اول کشف است. کشف هم صاحبان این کشف شد گفتن کشف دو قسم است، کشف نظری و کشف بدیهی. کشف نظری کشف غیر معصومین است، کشف بدیهی کشف معصومین است که لا ریب فیه است. لذا هر گونه کشفی باید بر کشف معصومین منطبق بشود، اگر نبود اشتباه است. و ان الحقائق لا يمكن فهمها عن مجرد الالفاظ، نمیشود با صرف مطالعه کتاب حقیقت را درک کرد. فان الاصطلاحات و تباع اللغات مختلفه، تازه اگر هم بخواهند از راه کلمات بفهمند باید به اصطلاح و زبان هم آشنا باشند. این بخش تموم شد. قائلین به این که ممکن سبب نمیخواهد، اولا آمدن گفتن این قضیه بدیهی است، نظری بدیهی نیست، نظری است. یک فرازی از بحث و بین اختصاص دادن و در ضمن کلمات بعضی از بزرگان را به عنوان تأیید ذکر کردن که این مقطع دوم بود. مقطع سوم آن است که حالا که به گمان اینها این قضیه نظری است نه بدیهی، باید برای او ادله اقام کنن. خودشون ادله اقام میکنن به این که نمی شود یک شیء را به عنوان معلول دانست، یک شیء را به عنوان علت دانست. اصل علیت رو دارن انکار میکنن. ممکن محتاج به هیچ چی نیست، خود به خود موجود میشود، به خود به خود معدوم میشود. این ذرات عالم خود به خود تصادفاً هم برخورد کردن و این نظام موجود به بار آمد. این گرچه بحث به بحث علیت و معلولیت برمیگردد، اما لذا در بحث علیت و معلولیت هم از این مطلب سخنی به میون میآید. اما چون از اون جهت که جزء خواص امکان است و در باب ممکن باید مطرح بشود، اینجا تحرک کردن. در اونجا مرحوم صدر متعلهی میفرمان به اینکه قانون علیت قانون فطری است، همین که گفتن مرکوز در نفوس سبیان و بهایمان است و به هیچ وجه قابل اثبات هم نیست، به هیچ وجه قابل نفی هم نیست. این آیون که الان دارن تلاش و کوشش میکنن، نمیدونن که بالاخره دارن خودشون رو من حیث لا یشعر نفی میکنن. اون کسی که استدلال میکند برای نفی علیت، دارد به استناد قانون علیت علیت نفی میکند. زیرا در هر استدلالی مقدمتین علت نتیجن و عامل تولید نتیجن. اگر چیزی در چیزی اثر نگذارد و اثر گذاشتن محال باشد، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری مستحیل باشد، خب مقدمتین چگونه در نتیجه اثر میگذارد؟ همین الان که دارید میاندیشید و فکر میکنید، دوتا مقدمه ترتیب میدید، این دوتا مقدمه عامل پیدایش نتیجه. لذا مرحوم صدر متعلهین به مناسبت بحث علت و معلول این قانون رو اونجا ذکر میکنن. فرمان اگر کسی قانون علیت و معلولیت رو انکار کند، ارتفع البحث، نه خود میتواند درباره چیزی بیندیشد و نمیشود با او بحث کرد. ولی اینجا اون مسئله محضور بازگونه میکنن، چون اینجا در قانون درباره قانون علیت و معلولیت مستقیما بحث نمیشود، درباره اینکه آیا ممکن محتاج المبدا است یا نه بحث میشود. بله، اونجا هم که میگن عادت الله جرد، اینا علیت رو منکرن در فعل حق، وگرنه ذات اقدس الله رو علت و علل میدونن. اگر اینها منکر اصل علیت باشن، قائل وقت اتفاقن و راه ندارن برای اثبات مبدا، ولو اینکه حدوث را حد وسط بدانن. مشکل اونها این است که میگوین در نظام داخلی علیتی نیست و فاعل همه خداست، علت همه خداست. وگرنه اینها اصل علیت را پذیرفتن و اختلافی که با حکما دارن این است که سبب حاجت حدوث است نه امکان. عالم چون حادث است محدث می خواهد. حکیم میگوید عالم چون با ممکن است واجب میطلبد. این اختلاف است. وگرنه اگر اشاعره عادت الله را مایه این بدانند که اصل علیت در عالم نیست و رایی هم برای اثبات مبدا ندارند ولو با میانگین بودن حدوث عالم. اینا علیت و معلولیت در فعل حق منکرند، نه در اصل حق، به ذات حق، اثبات حق. خب یکی از شبهاتشون اینه که علیت اصلا ممکن نیست، یعنی چیزی در چیزی اثر بگذارد ممکن نیست. حالا ببینید چه مقدار این شبهاتی که اشاعره و مانند اون دارن در عصر ما از غرب آمده و چه مقدار از این شبهات نیامده. می فرمان به این که شی یا موجود است یا معدوم، از این دو حال بیرون نیست بر اساس استحاله ارتفاع نقیزه. اون علت اگر بخواهد تأثیر بکند یا تأثیرش ایجاد است یا اعدام. گذشته از این که برای عدم به شبهه دیگری محصول دیگری دارن، میگن بر فرض این که ما از اون شبهه صرف نظر بکنیم، علت میخواد چیکار بکند نسبت معلول؟ معلول یا موجود است یا معدوم. اگر بخواهد موجود را موجود کند میشود تحصیل حاصل، بخواهد موجود را معدوم کند میشه جمع بین نقیزه. چه این که اگر معلول معدوم بود، بخواهد معدوم را معدوم کند میشه تحصیل حاصل، بخواهد معدوم را موجود کند میشه جمع بین نقیزه. پس تأثیر محال اصوله، چه در طرف وجود چه در طرف عدم. قهرن با این بحث اتفاق می شود ضروری، یعنی شی خود به خود یافت می شود. ترجح برا مرجح ضروری است، نگه از اون طرف ترجح برا مرجح محال باشد، مگه ترجح برا مرجح حتمی است. یعنی یک شیی که دو طرفش متساوی است خود به خود و بی جهت یکی از دو طرف راجح می شود. چون اگر غیر بخواهد در این شی اثر بگذارد، این شی یا موجود است یا معدوم، در حال وجود اثر بگذارد دو محذور، در حال عدم اثر بگذارد دو محذور. از این شبهه جواب داده شد به این که شما بین قضیه حینیه و قضیه مشروطه خلط کردید. اولا اون که اثر میپذیرد شیء است لا بشرط، نه وجودش ملحوظ است نه عدم. اون که اثر میپذیرد و خود اثر که معلول حقیقی همین اثر است، این عبارت از وجود است. پس ماهیت که اثر پذیر است لا موجوده ولا معدومه، این در مقام لا بشرط است. اون اثر که معلول حقیقی است و واجب تعالی اون اثر را افاضه می کند، این خودش عین الوجود است. اونگاه می توانیم بگوییم که تأثیر واجب در ظرف وجود معلول است، برای که علت و معلول معیت خارجی دارن، گرچه در مقام ترتب علت ذاتن و رتبتن مقدم است. در مقام ترتیب ترتب ذاتی بین علت و معلول است که ذاتن علت مقدم و ذاتن معلول مؤخر. در مقام معیت خارجی اثر و مؤثر معیت دارن، فعل و فاعل تام معیت دارن. ما اختیار میکنیم میگوییم به این که این تأثیر فی حال الوجود است، این حال وجود به عنوان قضیه حینیه است نه قضیه مشروطه، نه اینکه علت در معلول به شرطی که معلول موجود باشد اثر می کند تا شما بگو تحصیل حاصل. می گوییم همزمان تأثیر علت معلول موجود است، اینا زمانن معن رتبتن یکی مقدم بر دیگری. اگر شما بین قضیه حینیه و قضیه مشروطه فرق می گذاشتید این خلط رو نمی کردید. ما اختیار میکنیم که تأثیر علت در حال وجود معلول است، یعنی در ظرف وجود معلول، نه به شرط وجود معلول. چون در اون ظرف است دو مطلب ثابت می شود. یکی این که تقدم ذاتی مال علت است و تأخر ذاتی مال معلول. دوم این که اینها معیت خارجی دارند. والحمدلله رب العالمین.